أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثلاثون، جلسه سیوم از مباحثه فقه المسجد. در احکام مسجد شروع کردیم واجبات مسجد رو و اولین واجب ازالت و نجاست عن المسجد بود. برای این استدلال شد به این را، با غیر از این مسئله اجماعی و اتفاقی بود، اما اجماع رو ما دلیل حساب نکردیم. چرا؟ چون اجماع منقول به خبر واحد است اولا، ثانیا اجماع در اینجا اجماع مدرکی است. اجماع مدرکی اعتباری ندارد، چون ما برای این حکم مدرک داریم، روایت داریم، دلیل لفظی داریم، حتی آیه از آیات کتاب الله هم بعضی استدلال کردن، حالا برعکس ترتیبش شد، اول کتاب الله رو مطرح میکردیم، این هم ذکر شده. لذا اجماع در اینجا، اگرچه ما تحلیل کردیم و گفتیم اجماع هست، اتفاق هست، لکن اون اجماع قابل استدلال نیست، از این جهت که اجماع مدرکیه، از جهت این که ما دلیل لفظی داریم، تا دلیل لفظی داریم نوبت به دلیل لبی نمیرسد، اجماع دلیل لبیست. خب این بعد از اجماع به این صحیحه علی ابن جعفر استدلال شد، به خبری که بعضی ها او رو صحیح لقب دادن. صحیح علی ابن جعفر در قرب الاسناد بود که دیروز درباره کتاب قرب الاسناد و مسائل علی ابن جعفر مفصل گفتگو کردیم. گفتیم از حیث اعتبار کتاب قرب الاسناد معتبر است، از کتب معروف است و کسی تردید در انتصاب این کتاب نکرده. همین کتابی هم که الان دست ما هست، همانیه که منصوب به از کنم محضر شما که عبدالله ابن جعفر همیری است، حالا یا فرزندش راویه یا خودش، که دیروز توضیح شد دادیم. اما قبل از دخول به اشکالات این حدیث، اشکالات دلالی، اشکال سندی که دیروز از حیث سند بررسی کردیم، گفتیم از حیث کتاب معتبره، اما یه نکته باقی مونده، بقیت نقطتون، و این نقطه این است که بحث رو تکمیل کنیم. اینکه صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه این روایت رو به دو طریق نقل کرده، با دو طریق نقل کرد. یک طریقش طریقی است همینه که ما هم در متن آوردیم، خوندیم، عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر. در این طریق عبدالله بن حسنه، اینه که عبدالله بن حسن از جدش علی بن جعفر میگه، معلوم میشه عبدالله بن حسن از احفاد علی بن جعفره، از نوادگان ایشان. اما این شخص عبدالله بن حسن به عنوان نوه از نوادگان علی بن جعفر، لم یوثق، کسی توفیقش نکرد، بل بالاتر لم یذکر فی کتاب من الکتب الرجالیه، هیچ عالم رجالی اصلا اسمی از اون میان نیاورده. بنا علی ذلک با این طریق صاحب اثر این حدیث می شود ضعیف، نمی شود بهش اعتماد بکنیم. اما صاحب اثر یه طریق دیگری دارد که اون طریق دیگر به طور مباشر مستقیم از علی بن جعفر نقل کرده. اونجا که اون طریقی که مباشر از علی بن جعفر نقل کرده دیگه عبدالمعظم دوش نیست. وقتی عبدالمعظم درش نباشد، علی بن جعفر از اجلا هست و طریقش هم معتبره. خودش هم در خاتمه وسائل ذکر کرده، گفته در اونجا که این کتاب، کتاب مذکور که وصف ما رسیده است، کتاب معتبریست و از اون نسخهی که مرحوم مجلسی هم فرمودن که نسخه برداری کردیم، با این طریق معتبر است. سند پس می شود به این حدیث بگیم حدیث صحیحه بر علا احد طریقه شیخ شیخ الغور صاحب وسائل. خب پس این اون نقطهی که باقی مانده بود که تکمیل کنیم. اما المناقشه، اما در باره استدلال به این حدیث علی بن جعفر، من حیث السند گفتیم درسته، من حیث الکتاب گفتیم معتبره، اما من حیث الدلاله، از جهت دلالت حدیث بر اون چیزی علی ما نحن بصدده، دلالتش قابل نقاشه، قابل مناقشه است. یا ممکن این یناقش، ممکن مناقشه بشه، اشکال گفته بشه. از جمله اشکالاتی، اشکال چند تا اشکال کردم، باید بخونیم یک به یک بگیم. اولی اشکالی که شده اینه که مناقشه شده به این مطلب که آقا اونی که انما یوافق المذهب و فقه الامامیه، اونی که موافق مذهب ما و فقه امامیه است، اینه که بول دواب، بول حیوان چارپا که دابه هم از کنم محضر شما، حالا در اول این بگیم بول دابه تاکرون، بول دابه پاکه، اونه که موافق مذهب امامیه است اینه که بول دابه نجس نیست، بول این حیوانات پاکه. دابه هم که مقصود از دابه چیه اینجا؟ یعنی بول دابه که یوسیب و مسجد یا حائط مسجد، این دابه چیه مقصود؟ دابه یا مقصود از دابه فرس است، مقصودش اما الفرس، کما اینکه اصحاب لغت منابع لغت تصریح کردن دابه رو به فرس میگن، یا اینه یا نه دابه اختصاص به فرس ندارد، بلکه مخصوص البهائم الذین لم یخلقوا لأکل لحمهم و شرب و شرب لبنهم و استفادت من جلدهم. از کنم محضر شما اون حیواناتی که برای این خلقه شدن که ما گوشتشون رو بخوریم، پوستشون استفاده کنیم، برای زعب خلق نشدن، بلکه برای چی خلق شدن؟ بل رهود و نقل المطا نقل الامتع، برای این خلق شدن که اینا باشون سوارشون بشی، بار ببری، بار بیاری، عمده استفادهشون اینه. بله حالا گاهی هم ممکنه یک جایی زعبی صورت بگیره. اینا مصداقش باز الفرس و البغال و الحمار، از کنم محضرشون یا حمیر، این اسب و قاطر و الاغ و اینا، از کنم محضر شما که اینه که خر بگیم بده بگیم الاغ دیگه، از کنم محضر شما که اگر اینها جزء حیواناتی هستن که برای رکوب استفاده میشه، به اینا میگن دابه. پس یکی از این هاست، این ها از کنم حضرشون بولشون نجس نیست، بول الفرس، بول الامیر، بول البقال، آتر اینا نجس نیست، بلکه سایر حیوانات معکول الله هم اونا همینطوره،
مثل شطور و مثل بقر و مثل غنم و اینایی که برای خوردن گوشتشون هم قرار داده شدن، اینها اموالشون نجس نیست هیچ کدوم. بنابراین این که گفتن در ذهن در مقام استدلال، یادتون هست که در مقام استدلال گفتن علی ابن جعفر در ذهنش بوده مسئله نجاست اموال، اما تردید تو این داشته که آیا حالا که این بول به دیوار مسجد اصابت کرد یا به عرق مسجد میشه تأخیر انداخت رفت نماز خوند آمد بعد تطهیر کرد، یا باید بلا فاصله تطهیر کنیم بعد نماز بخونیم که امام تفصیل قائل شد بین الجفاف و عدم الجفاف، گفت اذا جفا لا بأسه، اگه خوش شده با نماز بخونو بیا، اما اگر خوش نشده اول تأثیر کن. استدلال این بود دیگه، اصل نجاست رو، اصل ازاله نجاست رو گفتم جزء مفعول قرآنه. اینجا ما بنابراین که این دابه این حیوانات شامل می شود و علامت حبن الامامیه این اول نجس نیست، فنستر رابط ما استقراب می کنیم، بعید می شماریم که در ذهن علی ابن جعفر با اون عظمت شأنشون این باشه که بول مثلا فرس به قول حمیر نجس باشد، یعنی اندازه علی ابن جعفر ندارد، این با علو مقامش با عظمت شأنش این بعید به نظر میرسه که بول این حیوانات نجس باشه، بعد بیاد چیکار کنه از فوقیتش یا تأخیر تأثیر مسجد سوال بکنه. لذا اینو میگیم بعیدون کل البعض از شأن جناب علی ابن جعفر که همچین چیزی در ذهنش باشه و سوال ناظر به اونجا باشه. پس بنابراین باید بگیم که خبر علی ابن جعفر اینی که ما ملقب صحیحش کردیم گفتیم صحیح علی ابن جعفر، این روایت مبهم است، ابهام داره در این که مقصود او چی بوده و مقصود امام چی بوده. اگر دلیل مبهم شد دیگه قابلیت استدلال نخواهد داشت، دلیل باید مبین باشد، باید بیان مقصود شفاف قابل برداشت باشد. اگر مبهم شد پس دیگه لایق جزء استدلال بده، پس این حدیث اشکالی ده که این حدیث قابلیت استدلال ندارد از جهت ابهامش. اما بعضی ها آمدن خواستن دفاع کنن از این اشکال، بگن نه اینطور نیست آقا، مسئله طهارت ابوال دواب اگر از مسائل مورد مسلم و اتفاق بین فقها باشد، متفق علیه باشه، اونجا ممکن است بگیم آقا از شأن علی ابن جعفر دور بوده، اما اگر مسئله متفق علیه بین الامت الاسلامیه نیست، فقها المسلمین اتفاق ندارن بلکه فقها مذهب امامیه اتفاق دارن، مذهب عامه اکثریتشون قائلن به این که اما بول الانسان و الحیوان مطلقا نجسن، مطلقا نجسن، این دور از کنم نظر شما قائلن، مثل احراف، مثل مالکی ها، مثل شوافع شافعی ها، اینا معتقدن به نجاست مطلق الاول بول انسان و بول حیوان. خب پس اگر این هست میتونه از ذهن علی ابن جعفر از کنم محضر شما باشه، بعد بیاد از فوریتش از این سوال بکنه، پس استقرابی وجود نداره، فقط از این باب این استقراب عرض میکنیم. این حرف به نظر حرف درستیه که با توجه به این که در میان عامه هست علی ابن جعفر میتونه این سوال بکنه. حالا اولا و عبر الادارک اضافه می کنیم آبا شأن علی ابن جعفر رو شما بگید که شأنش نیست سوال بکنه،
عدد فراوانی از ربات، اجلای ربات آمدن درباره همین مسئله سوال کردن. هیچ کدومشون کسی نگفت که این خارج از شأن اوناست. محمد بن مسلم از اجلاست، ایشون را سوال کرده در وسائل جلد دو نقل شده از محمد بن مسلم، میگه سألت ابا عبدالله ان الوان الابل والبقر والغنم و ابواده ها و لخونه ها. من سوال کرد بول ابل و غنم و از کنم بقر اینا چطور بمونش؟ کسی هم نمونه باهم مسلم از شعنش بدون است. نه پس این مرافعات نداره. باز عبدالرحمن بن ابی عبدالله به قولت متعدد است، ایشان از بزرگانه، ایشان باز نعمل می کنه، میگه سأل تو ابو عبدالله از امسال سوال کردم ان رجل یمسو بعض اموال بهائم، میگه از مردی که دستش خورده به اموال بهائم این باید بشوره دستشو یا نه؟ این سوال کرده، کسی نگفته این بعید از شأنش. بعد اینطور مسائل متعدد، همین مسائل همین آدرس نگاه بکنید و چندین روایت وجود داره درش. به معنی علاوه این نقطه از اشکال وارد بر استدلال نیست، اشکالات عدیده‌ای وجود داره، اما این اشکالی که این شأن علی بن جعفر نبوده که این سؤال بکنه است، این اشکال وارد بر این استدلال نیستش. پس بنابراین این اشکال وارد نیست. البته اشکال دیگری در اینجا وارده که اون اشکال اینه که اون تفسیر امامه. اگر اینجا ناظر به نجاست باشد، اگر اینجا سوال ناظر به فوریت از تطهیر مسجد به جهت نجاست باشه، باید جواب مطابق سوال انجام بشود. اما امام مالی اینجا فرق گذاشت، تفصیل قائل شد بین رطوبت و جفاف، و اگر این از خودم که هنوز خیسته اول خودش اضافه کن، اگر نه خوش شده برد بعدم بیا. این فرق هم واضح نیست، این فرق چیه؟ این تفصیل و این جفاف، این جفاف تفصیل بین جفاف و رطوبت، این دخلی در حکم نداره. اگر نجس شد مسجد جافم باشد باید تطهیر بشه، اگر رطوبت هم داشته باشه بازم باید تطهیر بشه. پس باید ما توجه کنیم به یک امر دیگری، روایت مبهم است اما از کنم ابهامش به خاطر اون دون شأن جناب علی بن جعفر نیست. اشکالات بعدی و نکات بعدی جلسه بعد. و سلام الله علی محمد.